بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج از استاد سید محمد جواد شبیری 31 اردیبهشت 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر ناصر الظالمین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد آیه شریفه ارث بود. ما دیروز یه توضیحاتی در مورد این آیه و اختلافی که بین شیعه و اهل تفنن در تفسیرش هست ارائه دادیم. بعضی توضیحات بعد از دوستان دادن لازم شد یه مقداری بحث رو تکرار کنم و یه مقدار توضیحات بیشتری در مورد این آیه هست. در مورد ارث ابوان در این آیه فرماید فإن لم یکن له ولد و ورثه ابواه فلأمه الثلث، فإن کان له اخوة فلأمه الثلث. خب اینجا صافاء عاطفه معطوف علیه این صا چیست؟ تو بعضی کتاب ها دیدم اعراب القرآن نوشتن معطوفون علی مطلق، معطوفون علی چیه؟ هیچ توضیح در موردش گفته نشد. معطوفون علی مطلق. خب بسیار، اینجا در احکام القرآن جفتات که دیروز اشاره کردم میگه فَإِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ عَصِبَ وَرِثَهُ أَبَوَاهُ هست و بعد ازش نتیجه‌گیری های مخاطب کنن. شما عرض می کردیم که اگر فعل کنه اولا نمیتونه عطف به او باشه، این عطف جمله به جمله است. اونجا در صورتی بود که یه شرطی بر شرطی بخواد عطف بشه در اون صورت این عطف رو می شد و نتیجه گیری هایی که جستا سر کرده اون نتیجه گیری ها نتیجه گیری های صحیحی نیست که جلسه قبل عرض کردم که حتی به شرط باشه گاهی اوقات به منزله این هست که جای اون شرط باشه، گاهی اوقات به معنی این هست که علاوه بر اون شرط این شرط دیگه هم زنیده بشه. هر دو صورت رو میشه عطف کرد. این ظهور نداره که اگر عطف به ورثه و ابوا هم بود فرض کنین اصلا و امکان له اخوتون خالی فقط بود، و امکان له اخوتون خالی بود اون الزامن این نبود که در ورثه و ابواه در مورد دوم هم بیاد. خب اینا بحثایی بود که تو جلسه قبل عرض کردم. ایشون میگه فاین کان له اخوتون عطفون علی ورثه و ابواه، اینجور تعبیر سریع هم اینجور میگه، میگه نه بعد نتیجه گیری میکنه پس این ورثه ابواه در این مورد هم هست. این نتیجه گیری اصلا برای این که اثبات کنه ورثه و ابواه در این صورت اخیر هم هست میگه عفون بر ورثه و ابواه. خب این حالا چه تناسبی داره؟ این عفو بر او هست، این چه شاهدی هست داره که ورثه و ابواه او رو میگیره؟ بحثی که در جلسه قبل داشتیم این بود که اولا عفو بر او نمیتونه باشه، عفو بر او هم باشه عطف بر او میتواند به معنی جایگزین شدن باشه، میتواند به معنی اضافه شدن باشه. الزاما اگر نگیم که ظهورش اینه که اونو بردار جاشینو بذار، ظهورش در اون طرف قطعا نیست. این همچی چیزی که جستات معنا میکنه اون وجهی نداره. خب یه معنای دیگه ای در مجموع بیان اینجا کرده، من عبارت مجموع بیان رو میخونم. و قوله فإن كان له إخوة فلأمه الثلث، قال أصحابنا إنما يكون لها الثلث اذا کان هناک اب و یدل علی ما تقدمه من قوله و ورثه ابواه فان هذه الجمله معطوفه على قوله فان لم يكن له ولد و ورثه ابواه فلامه الثلث و تقدیره فان کان له اخوه و ورثه ابواه فلامه الثلث. ایشون میفهمد چون این فعل لم یکن فعل کان له اخوتون فل امه سدود اکثر ما قبل هست، در نتیجه کم نباید ورثه و ابواه سر جمله دوم هم بیاد. اینجا معطوف رو اصل جمله جمله گرفته، فعل نهاده الجمله معطوف رو نهاده کل اون جمله قبل گرفته، مثل عبارت جذاب نگفته معطوف رو نهاده ورثه و ابواه، معطوف بر کل جمله گرفته، ولی با این حال میگه سرش ورثه و ابواه میاد. این چجوری چه تقریبی؟ تقریب ذکر نکرده ایشون که به چه بیان مجرد معطوف بودن این جمله بر اون جمله اقتضا میکند که ورثه و ابواه هم در جمله بعد ذکر بشه. ما میگفتیم نفس عطف این اقتضا رو نداره، فاء عطف این اقتضا رو داره. با اون توضیحاتی که میدادیم در واقع توضیح این بود که اینجا فا تناسب نداره مگر اینکه به عنوان یک استثنایی از جمله سابق باشه، اون موضوع سابق رو و اون حجز سابق رو میخواد استثنایی ازش بکنه، اینجا فا آورده میشه. این استثنایی از اون سابق هست، یعنی الا اذا کان له اخوتون بله اون مرسدون. اینجا فا جایی که یک حکم قبلا آورده باشن بعد بخوان استثناء کنن با فا عطف میکنن به قبل، اما اگر جمله استثنایی نداشته باشه فا ذکر نمیکنن. خب این مطالبی بود که ما ذکر میکردیم تا اینجا. بعد دوستان یک توجیه دیگری برای این آیه ذکر میکردن که با اون توجیه هم ما بخوایم بگیم که این آیه باز ورثه و ابواه رو در عبارت بعدی هم بیاریم. اون اینه که کل فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ رو، این جمله شرطیه رو عطف به جزای شرط بکنیم، عطف به جزای شرط. کل این جمله شرطیهی که مشتمل بر جزای شرط و شرط هست عطف به اون باشه، کنه عبارت این میشه فَإِنْ كَانَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. یعنی در واقع این مجموعه فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ رو بردارید، به جاش کل فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ رو بگذارید. اگر چنین باشه نتیجه این بحث این میشه که این به منزله همین میشه که کنه این کار له اخوتون جز شرط بشه، میشه فان لم یکن له ولد و ورثه ابواه و کان له اخوتون فلا امه الثلث. این نتیجه این که به اصطلاح جز به جزاء ما یک جمله شرطیهی باشه که مشتمل بر شرط جزاء باشه، این با این که اون قطعی که به عنوان شرط مأخوذ در جزا آورده شده عطف به خود شرط بشه از جهت معنا یکسان میشه. خب این تفسیری بود که دوستان مطرح میکردن. ولی بله خب حالا ببینیم آیا این مطلب درست هست یا درست نیست. این مطلب یک اشکالی ابتداعا ممکنه به ذهن برسه که اصلا آیا اینجوری که شرط ما ذکر بکنیم جزاش خودش جمله شرطیه باشه این خودش عرفیت داره یا عرفیت نداره. مرحوم امام در آیه شریفهی که در همین سوره وارد شده وقتل الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم، خب معمولا میگن که اذا بلغ النکاح این اذا شرطه و این آنستم من هم رشدن فتو الیهم اموال هم جزای شرطه. کل شرط و جزا جزا هست برای حتی اذا بلغ النکاح. ایشون میگن این مطلب غیر عرفی و این اصطلاح عبارت های فقها هاست نه عبارت های عرفی، بنابراین ایشون اینجور نمیگن. فتا و علیم اموال هم رو جزای شرط نمیگیرن، بلکه یعنی حتی ازای شرطیه نمیگیرن، یعنی حتی ازا بلغ النکاح ازا رو میگن ازای شرطیه نیست، به معنای ازای وقتیه است، یعنی حتی وقت بلوغ النکاح اون جمله تموم میشه. فان آنستم منهم رشدا فتو الیهم اموال هم جمله جدیدی است که شروع میشه. خب اونجا این بحث مطرح است که اصلا ازا آیا به معنای منسلخ از شرط میاد یا شرط نمیاد، اون بحثایی است که در مغنی هم اشاره شده که آیا ازا از جزا جدا میشه. و تازه های مفصل بحث میکردن که ازایی که از بعد حتی هست هیچ وقت از شرطی منسلخ نشده، آیات قرآنی که حتی ازا آمده و بررسی مفصلی اونجا در ذیل این بحث مطرح کردن. در درس 357 به کتاب نکاح در جلد 10 واقع شده این بحث رو حالا مطرح کرد. من به تناسب این آیه یک بار کل قرآن رو دوره کردم که آیا ببینم واقعا این مطلبی که مرحوم امام میگن مطلب درستی هست یا مطلب درستی نیست. موارد بسیار زیادی از آیات قرآنی که جزای شرط خودش جمله شرطی است اون رو لیست کردن. به نظرم 37 مورد مجموعه شد. اونجا نوشتن موارد رو در زمینه اون درس مفصلی هست 357 که اونجا هست آوردم. به نظرم یه نوشتن مجموعه 37 مورد هست که اون رو آوردم که اصل این مطلب تمامی نیست که ما اینجور جملات نداریم. نه اینجور جملات داریم، در آیات قرآنی هم مکرر وجود داره و مواردش رو لیست کردم. هستش بله، زمینه درس اصلا چاپ شد همون زمانی که تو نکاح آنجا چاپ می شد، این هم زمینه چاپ شد و اومده زمینه بحث اینها. نه، مواردی که جزای شرط خودش جمله شرطی است، مواردی که جزا شرط خودش جمله شرطی است در آیات قرآنی و اونش مواردش که کلش رو من تا اونجایی که تونستم استفسار کردم 37 مورد من بهش برخورد کردم، حالا مگر مواردی از مورد من افتاده باشه. یه بار قرآن رو به همین نگاه از اول تا آخر نگاه کردم برای استخراج اینجور آیات. عرض کنم خدمت شما، خب اونجا یه نکته رو متذکر شده بودم در ذیل همون بحث که اینا مواردی بود که صریحاً ذکر شده، بعضی موارد هم هست که در واقع یک جمله شرطیه عطف به جزای شرط میشه که در نتیجه این میشه که باز هم همین جزای شرط ما به این شکل در میاد. و این آیه رو به عنوان مثال آورده بودم، معطوفش خودش جمله شرطیه است، جمله شرطیه وقتی عطف شد به جزا نتیجه نهاییش این میشه. ما یک جمله شرطیه داریم که شرطش جزاش خودش دوباره جمله شرطیه است. برای اون به این آیه مثال زده بودم و این خفتم الله تبسطو فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع، اونم هم در آیه سوره نساء است. فان خفتم الله تعدلوا فواحده او ما ملکت ایمانکم، اونجا گفته بودم فان خفتم الله تعدلوا فواحده او ما ملکت ایمانکم عکس به فنکهو ما تابلکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع هست. عبارت این هست و این خفتم نتیجه نهایی میشه و این خفتم الله تخصفو فلیتاما و این خفتم الله تعدلو فواهدتن اوما ملکت ایمانو کن رو به عنوان شاهد بر این مطلب اونجا ذکر کرده بود. بعد تو این آیه شریفهی که اینجا هست من بعدا این نکته به ذهنم رسید که یک اشکالی وجود داره که بر اون تفسیری که هم اونجا هم می کردن در ویل همون مطلب در کتاب النکاح آوردن همین اشکال هم وارد میشه. اون اینه که اینجا فا آورده شده، تناسل فا چیه؟ همون نکته‌ای که در بغبر فعین کانله و اخوتون فلا، اگر این اصل اون جزا باشه تناسل فا چیه؟ اصل کل اون جمله باشه استثنای از جمله قبل رو با فا به مستثنامه میارن که شواهد قرآنیش رو ذکر کردیم، ولی اگر اصل جزا باشه جزا خودش یک جمله مستقل نیست، با فا به چه تناسب این با فا این جمله رو به اصطلاح آورده میشه؟ بله، یه مطلبی تو کلام بعضی از مفسرین در ذیل این آیه ذکر شده که اگر اون مطلب رو ما قائل بشیم میتوانیم فا رو هم توجیه به اصطلاح توجیه کنیم با توجه به نکاتی که در مورد فا ترتیب قبلا گفتیم. بعضی ها گفتن فَإِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرَ، در جمله قبل این تقدیری گرفتن، گفتن فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثُهُ أَبَوَاهُ، اینجا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ اِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، یه همچه تقدیر گرفتن. خب اگر این تقدیر وجود داشته باشه عکس به جزا اشکال نداره، به خاطر اون نکته‌ای که قبلا عرض کردم که یکی از مواردی که فا آورده میشه جایی هست که مفهوم جمله قبل رو ما مخواهیم بیاریم، که همین آیه عرض کنم بعضی مثالهایی که میزدیم از همین جنس بود، ان کان له ولدون فان لم یکن له ولد ولی ابویه لکل واحد منهما السدس مما ترک ان کان له ولدون، بعد فان لم یکن له ولدون، اون فایی که سر فان لم یکن له ولدون آورده شده بود به اعتبار این هست که جمله قبل فان کان له ولدون آورده شده بود، فان لم یکن له ولدون به اعتبار این که از اون مفهوم استفاده می شد و توضیحاتی که ما میخواستیم توضیح کنیم که این از باب اینه که جمله قبل تصور جمله بعد رو به ذهن میاره، از باب اون بحث تصوری و بحثایی که قبلا توجیهش رو میکردیم. خب اینجا اگر ما فل امه سلوس یک فعل لم یکن له اخوه مقدر بگیریم، آوردن فا تناسب داره و مانعی نداره که اینجا ما فا رو بر سر اون آورده بشه به اعتبار اونی که از جمله قبل از مفهومش، یعنی عطف مفهوم به منطوق قبلی با فا، اون از مواردی هست که فا آورده میشه و مثالاش رو قبلا هم آوردم از آیات قرآن. ولی اولا وجهی نداره ما اینجا در تقدیر بگیریم، تقدیر چه تناسبی داره چه جهتی داره ما اینجا تقدیر بگیریم، در حالی که نیازی نیست که ما تقدیر بگیریم. در ثانی تقدیر هم که بگیریم، تقدیر مثل تصریح که نیست، اگر تصریح شده بود از اون تصریح مفهوم استفاده می شد، اون مفهوم رو به اعتبار اون مفهوم ما فای تصریح رو بیاد مشکل نداشت. اگر تقدیر هم باشه، تقدیر در حکم تصریح نیست، اگر تصریح شده بود با مانعی نداشت، میگفتیم تصریح شده اون جمله مصرحی که قبل بود یک مفهومی ازش استفاده میشد، به اعتبار اون مفهوم فاعت رو اینجا برش آورده بشه. ولی با توجه به این که به هر حال تصریح قطعا نشده، اینه که آوردن فا به نظر صحیح نمیاد. و در اون جمله قبلی هم که من قبلا اینجوری نوشته بودم که این عصب به جزای شرط هست؟ نه، عصب به خود شرطه، یعنی جمله شرطیه، یعنی عصب به کل شرط و جزا با هم هست و سلخ استثناء، همون استثنایی که ما میگفتیم فا یک حکمه که قبلا ذکر بشه بعد بخواییم استثناء کنیم، با فا استثناء میکنیم، از همون سلخه. میگه این خفتم الله تقسطو فلیتما فنچه و ماتا و لکم من النساء مثنا و ثلاث و ربا. از این حکمی که در جمله قبل آمده یک استثنایی میخواد بکنه، میگه الا اذا خفتم الله تعجلو فواهده، که این هم از باب عصب جزا نگیریم، عصب استثنای یک حکم بر مستثنامن که با در مواردی یک از جمله شرطی، مثالی که با قبلا میدهیم اصلا جمله شرطیه نبود، به اصطلاح مثالی که در مورد همون سوره بقره چند تا مثال که زده بودم، و اذکر الله فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علی و من تأخر فلا اثم علی، و نمونه های دیگه که بود، من کنم این کن مریضن، اونه ایش کنون اصلا جمعه شرکیه و امثال این ها در معصفون علیه ما نبود. این یکی از مواقع که عرض کردم حاجه هم با صحبت میکردیم، ایشون میفرمودن فا رو در جایی میارن که جنبه استثنای از قبل باشه، که عرض کردم همینجور ظاهرن هم از مواردی که آدم مراجعه میکنه همون جنبه استثنایی نسبت به جمله قبل داره. به نظر میرسه که همون آیه‌ای که ما قبلا به عنوان شاهد مثال در اون بحث آورده بودیم، اون آیه هم اون تفسیری که ما قبلا میکردیم ظاهرا تفسیر درستی نیست و باید از اون مطلب عدول کنیم، و همین آیه رو هم عصب جزاش مناسب نیست، فا رو نمیشه توجیه کرد با عصب جزا. اگه واو بود اشکال نداشت، اگر واو آورده بود و امکان لغو اخوتون فلا امه سدود اون اشکال نداشت، که البته باز واو اگر می آوردیم یه تقدیر باید می گرفتیم، یعنی اون تقدیری که اونجا آیون میگن اون رو باید می گرفتیم، ولی خب به هر حال اشکالی نداشت که یه تقدیری در این جمله گاهی اوقات این مطلب رو عرض بکنن. ببینید گاهی اوقات من بشم این آیه رو نگاه میکردم این مثال به ذهنم خطور کرد، اگر ما میگیم که ان جاء زیدون فسلم علیه و ان کان له قلنصبه فخذ قلنصبته، اگر زید آمد پیش تو بهش سلام کن، و این کان له و قلنصبه رو ما میتونیم عکس بگیریم در اون جزا، که این یعنی همون زمانی که زید اومد پیش تو، اگر اومد پیش تو بهش سلام کن، اگر قلنصبه داشت، کلاه داشت و امثال اینا، کلاهش هم بگیر. یک نکته جدید رو میگه، اگر زید آمد سلامش کن، اگر قلنصبه داشت بهش به اصطلاح قلنصبهش رو هم بگیر، که این رو احترامی هست که غیر از این که سلام میکنی کلاهش هم ازش بگیر و تنها یک احترام دیگه ای براش بکن. اونجا اشکال نداره عصب جزا کردن، نه نه اشکال نداره، و این کان له قلن صحبتون نه میخواییم همین رو بگیم دیگه، وقتی عصب بخواییم بکنیم چجوری رو عصب کنیم؟ نه چه بخواییم بگیم که این جمله رو چجوری این نیاریم؟ نه ببینید این جمله چی؟ این کان این جا از زیدون فسلم علی و این کان له قلن صحبتون فخزمه، باید این بیارید دیگه، این نیارید که نمیشه اصغر. نه با واو عصب کنیم، اگه با واو عصب باشه که استثنای استثنای از قبل نداشته باشه، با فا هم اگر باشه که به عنوان اون هم یک نوع به یه معنی گاهی قاد استثنا ممکنه تر، با فا هم باشه استثنا هست، اون فسلم علی یعنی فقط سلام بکن، اگر قلنصبه داشت علاوه بر سلام کرده یه چیز دیگه هم اضافه، اون هم یک نوع استثنایی، ولی من با واقعش رو میخوام بگم که جمعه استثنا هم نخواهیم بگیریم. میگه انجا از زیدون فسلم علی و این کان له قلنصبتون فخذ قلنصبته، یا و این کان له اصن اگه اصلایی داشت اصلاش هم بگیر امثالی اینا. اینجا اشکالی هم نداره، خیلی هم جمله خوبی هست. و چون اینجا اصلا اگه واو نداشته باشه، واو آورده باشه و امثال اینا، خیلی اصلا ارتباطی هم نداشته با قبل، میشه ذکر کرد با واو. اگر زید آمد سلام بهش بکن، اگر و اگر به اصطلاح از تو درخواست کمکی هم کرد اونو برآورده کن. آمدن مخصوصه، یعنی بعد از اومدن از تو درخواست کمکی هم کرد اون هیچ اشکالی نداره با بدون فا بیاریم و آمدن هم مخصوص بگیریم. این عطف مجموع شرط و جزا هیچ مانعی نداره. عطف مجموع شرط و جزا، مجموع جزا نظرت میخوام، عطف مجموع شرط و جزا بر خصوص جزا اگر با واضح باشه هیچ منافاتی نداره، هیچ اشکالی هم نداره، عرفی هم هست، مانعی نداره. و ولی با فا به نظرم یه مقداری این اشکالی که چجوری استثناء اگر باشه لعمه سلوس مستثناء، ببینید خصوص اون که مستثنامن نیست، مستثنامن کل اون جمله هست، پس باید به کل اون جمله هست بشه. مستثنامن یعنی اصل جمله استثنائیه باید باشه، نه اصل خصوص جزا. نه نه اون رو عرض کردم، اون از باب استثناء نیست، از باب محکومه، از باب محکوم نه از باب استثناء. نه یعنی یه صورت نمیخوام بگم، یعنی فرض کنیم میگیم انجا از اکرم زیدن انجاهش فا این لمیجه که فلان کار دیگر رو بکن. میخواستم بگم حتی از جایی که اون صورتی که قبلا ذکر شده صورت دیگر رو ذهن انسان خطور میده، همین مقدار کافیه، ولی جزاش هم مختلف باشه. من اون توجیهاتی که میخواستم بکنم برای این بود که اگر جمله قبل یک شرطی ذکر بکنیم، بعد ترقب به این باشه که حکم عدم شرط بیان بشه، چون مترقب هست همین فا صحیح هست به خاطر ترقب ذکر حکم این صورت، که اون توجیهاتی که می کردم که این فا به اعتبار تصور ترتب تصور قضیه دوم بر تصور قضیه اوله، نه تصویرش، به خاطر همین نکاتی بود که عرض می کردم. باید یه چیزی هم باشه که ارتباطی با قبل هم داشته باشه، یه حکمی باشه که در همون راستا باشه، ولی یه حکمی باشه که هیچ ارتباطی با قبل هم نداشته باشه. اون هم این تعبیر رو نمیارم، صحبت هایی که جلسه به قبل در مورد فامی آوردن برای همین بود که اینجور موارد رو توضیح کنم. این که من محمدی به نظرم میرسه که همین تفسیری که مرحوم مجموع البیان مرحوم تبرسی آورده که معطوف علیه رو کل جمله قبل گرفته، همین مطلب درسته، ولی باید اضافه کرد اون نکاتی رو که ما میگفتیم، باید اضافه کرد تا از اون مطلبی که ایشون میخواد. من حس میزنم اینا وجدانن یه ترهم جساس وجدانن احساس میکرده که ورثه و ابواه در جمله بعد باید بیاد، هم صاحب مجموع البیان، هر دو اینها یک ادراک وجدانی داشتن در مورد این که در جمله دوم هم برای سوا عبوا خوابیده. این ادراک وجدانی رو به گونه فنی و به صورت دقیقی که چطور این ادراک وجدانی رو بیان کنن نتونستن. جزاس به اون صورتی که معطوف بر برای سوا عبوا گرفته که اون خیلی تعبیر ناجوریه اون بیان کرده، حالا صاحب مجموع البیان دون نه ناجوری جزاس نیست، ولی تبیین نکرده که چطور معطوف بودن این جمله بر جمله قبل اقتضا میکنه که ورثه و ابواه هم در جمله بعد به اصطلاح وجود داشته باشه. این یعنی توضیحی است که این فای تفری از فای تفری استفاده میشه که همون ورثه و ابواه هم باید در این محفوظ باشه، به دلیل اینکه این در واقع استثناء از جمله قبل هست. استثناء یعنی همون صورت مسئله باید باشه، استثناء با ظاهر استثناء هم که استثناء متصله دیگه، استثمار متصل یعنی که نه اون صورت مسئله قبلی رو میخواد استثنای بکنه. حالا منهایی که فای تفری چطور مستثنا و مستثنا من با فای تفری میاد که قبلا توضیح شما ذکر کردیم، حالا منهایی اون بحث که هر جور بخواهیم با توضیح بکنیم، در حال یکی از مواردی که فای تفری آورده میشه استثنای بعض صور مسئله بر مستثنا من هست و در این آیه پاک توجیه دیگری به ذهن نمیرسه الا اینکه از سنخ استثناء باشه و این سنخ استثناء بودن استثناء میکنه که اون لهو ولدون و ورثه ابواه تمام اینها در این جمله بعدی هم عقد شده باشه. البته یه جور دیگه هم میشد این مطلب رو توجیه کرد که ورثه ابواه رو در مطلب بعدی درج کنیم، اون اینه که لهو رو بازگشت بدین به میتی که اون خصوصیات جمله بعد در موردش ملحوظه، نه به مطلق میت. ببینید گاهی اوقات میگیم که اینو دقت کنید، اون اینه که یه موقع میگیم که زیدون عالمون فکرن، گاهی اوقات اکرم ها رو برمیگردونیم به زید مجردن از محمول، میگیم زیدون عالمون فکرم ها، این اکرم زید. گاهی اوقات یک ضمیری که آورده میشه به موضوع برمیگرده مجرد از انتساب به محمول برمیگرده، میگیم زیدون عالمون و هو ذات و فرزندان زیادی هم داره، نه زید به ما انه و عالمون این فرزندان رو داره، میگیم زیدون عالمون و هو کثیر الاولاد و هو کثیر الاولاد، نه به اعتبار عالم بودنشه، ولی زیدون عالمون فهو واجب الاکرام که این هو ذکر میکنیم، یعنی به اعتبار عالمیتش میتونیم این هو رو برگردونیم به زید عالم، یعنی بگیم این هو بازگشت میکنه به زید بعد از اختصاص به صفت علم. ضمیری که بعد از یک جمله میاد گاهی اوقات به موضوع برمیگرده به اعتبار اتفاق به حکم، گاهی اوقات به موضوع برمیگرده لام شرط هم اتفاق بود. ما ممکنه بگیم این لهو برمیگرده به اون مگر به اعتبار این که ولد داره و ورثه و ابوا، تمام خصوصیاتی که در جمله قبل هست اون خصوصیات رو در این مرجع ضمیر شما حفظش بکنید، ولی عمده این هست این ظهور نداره جمله، یعنی ضمیری که به جمله قبلی برمیگرده این ضمیر ظهور نداره در این که به موضوع برمیگردد با تمام قیودی که در جمله قبل برش ذکر کرده، میتواند به او برگرده با تمام قیود، میتواند بدون تمام قیود برگرده، هیچ گونه اثرم هر دو جورش در جملات هست، بسته این به شرایط جمله هست و امثال اینها. این یه مطلب. نکته دومی که باز مسئله فا رو نمیشه توجیه کرد، اون بحث فا یه بحث دیگه هست که نحوه توجیه فا رو باید یه جوری پیش آورد. پس بنابراین از این طریق که بخواییم مرجع ضمیر ه رو جمله قبل بگیریم با تمام قیوداتش، این آیه همچه ظهوری نداره که مرجع ضمیرش اون آیه قبل هست با تمام خصوصیاتش، که بتوانیم با این بیان کلام عامه رو نفی کنیم. نفی کلام عامه به همون تعریفاتی بود که قبلا عرض کردیم و با این آیه این فای تفریح هست که لجنانن از این آیه مطلب استفاده میشه. روایات ما هم مطلب رو درست واضحه، از جهت روایات ما هم که مطلب خیلی واضح است که این چنینه. حالا ما از جلسه بعد این روایات رو در موردش میخونیم. اینجا یه بحثی هست، جمهور علما کلم سلام علیکم کلمه اخوه رو در اینجا به معنای دو پسر سمازات فهمیدن، دو پسر سمازات فهمیدن الا ابن عباس، الا ما خوشی هم ابن عباس، حالا ابن عباس میگم خیلی از این نقلیات یاد ابن عباس میشه، من خیلی باور ندارم چقدر درسته چقدر درست نیست، الا ما خوشی هم ابن عباس که چون نمودین حکایت خودشون این قول دوقلتایی دارن نه. از یه زاویه دیگه دیگه این قول کردن توی اینجوری کنن. او گفته که نه، باید حداقل سه تا باشه، دوتا نمیشه، دوتا نمیشه و باید حداقل سه تا باشه. تو روایات ما این مطلب مسلم هست که دو به بعد هست، بیشتر هست و غیر از ابن عباس بقیه هم دو به بالا گفتن، دو به بالا گفتن، گفتن به دوتا اخوه هم حاجبیت وجود داره، فقط لازم نیست حتما سه تا اخوه باشه. یک مناظره بین ابن عباس و زید ابن ثابت کتاب‌های عامه ذکره، این مناظره بسیار مثلا جالبی هست. این بین زید ابن ثابت و ابن عباس میگه زید ابن ثابت، ابن عباس رسید به زید ابن ثابت گفتش که چطور شما با دوتا اخوه مادر رو حاجبیت برای مادر قائل هستید؟ میگید دوتا اخوه هم مادر رو حاجب میشن، در حالی که آیه قرآن اخوه تعبیر کرده، اخوه اقل الجمع ثلاثه. زید ابن ثابت میگه که ان العرب به دو نفر هم اخوه میگن، به تعبیر داره که ان العرب، که این رو استدلال کردن که زید ابن ثابت در واقع از عرب داره حکایت میکنه که عرب به اصطلاح از دو به بالا اخوه میگه. این بعضی ها خواستن این رو پاسخ میدن که این نکتر توجه به فرمایید، زید ابن ثابت نمیخواد بگه که صیغه جمع با صیغه مثنا معنیش یکیه. اون بحثش اینه که صیغه جمع از دو به بالا، اگر خواستید خصوص دو رو ذکر کنید صیغه مثنا آورده میشه. صیغه مثنا برای خصوص دو هست، صیغه جمع از دو به بالا رو در موردش تعبیر میشه و عرض کنم خدمت شما. و این با توجه به این که جمهور علما غیر ابن عباس از اخوه دو به بالا فهمیدن، اصلا این آیه غیر از ابن عباس همه میگن دو به بالا، تنها از ابن عباس این مطلب حکایت شده. و با توجه به نقلی که زید ابن ثابت از عرب میکنه که عرب دو به بالا رو صیغه یه جمع میگه، ممکنه ما بگیم اینجور نیست که این چی گفته که صیغه جمع به اصطلاح یه عبارتی هم از پیغمبر نقل شده، الاثنان سما فوقها ها جماعه، الاثنان سما فوقها ها جماعه، ممکنه ناظر به این باشه که احکامی که برای جماعت هست اونم معید این مطلب که صیغه جمع از دو به بالا هست و امثال اینا. علی تقدیر اگر هم ما ظهور اخوه رو به این قرینه ها در دو به بالا ذکر قبول نکنیم، صیغه جمع تجوزن بر دو به بالا میشه اطلاقش کرد و فهم قوم و روایات از با دیدگاه اهل تفنن بخوایم مش کنیم، بگیم فهم اصحاب قرینه است بر این که اینجا مجازن جمع از دو به بالا اطلاق شده، ما به روایت اهل بیت تمسک میکنیم، میگیم از روایت اهل بیت استفاده میشه که اینجا از دو به بالا اراده شده بوده، از دو به بالا اینجا اراده شده بوده. پس بنابراین نتیجتا ظهور آیه ولو به قرینه روایات ولو به قرینه فهم اصحاب در این هست که مراد از اخوه دو به بالا. حالا آیا حقیقت مجاز اون خیلی ما دوش نمیخواییم آنو بدیم، اون فالا نقلی هست که زید ابن ثابت هست عرب کرده که عرب دو به بالا رو اخوه اطلاق میکنه. من خیلی هم مطمئن نیستم، خیلی هم مطمئن نیستم که زید ابن ثابت بخواد بگه که عرب حقیقتا از دو به بالا رو صیغه جمع برش اطلاق میکنه. او هم ممکنه بگه که ولو مراد زید ابن ثابت هم ممکنه همون معنای تجوزی باشه و این آیه به هر حال حالا غریبش هر چی بخواد باشه، جمهور علما اصحاب غیر از میگن غیر از زید ابن غیر از ابن مالکوس یعنی ابن عباس همه این مقبر رو دو به بالا فهمیدن. از روایات هم همین مطلب استفاده میشه که دو به بالا حاجدیت داره. پس بنابراین نهایتا اخوه به معنی دو به بالا. فقط الان اجازه بدید یه نکته است که این رو فردا در مورد صحبت میکنیم و روایات رو میخونیم. اون اینه که های اخوه به دوتا اخت هم حاجدیت حاجب هستن یا حتما باید پسر باشن. از روایات ما استفاده میشه که آیه قرآن مراد از اخوه دو به بالا، ولی تنزیلا به جای هر یه پسر دو تا دختر هم می نشینه. خود آیه اخوه دو به بالا، این دو تا پسر بالا، ولی با از جهت به اصطلاح دلیل حاکم روایات وجود داره که دو تا دختر هم در این حکم به منزله یک پسر هستن. حالا با توجه به این نکته خود روایات رو ما میخونیم و روایات رو انشالله از شنبه روایاتی که در ذیل این آیه فعین کار لهو اخوتون رو میخواد تفسیر بکنه اون روایات رو ذیل مطلبه رو انشالله از بله حدر یا یک پسر و دو دختر یا چهار تا دختر، یعنی هر دو تا دختر جای یک پسر. حالا این تمام سوال مسئله تو روایات نیومده، ولی یکی از نکاتی که در روایات این هست که همه سوال مسئله رو ما از روایات میتونیم استفاده کنیم یا نمیتونیم استفاده کنیم، این رو حالا روایاتی که در ذیل این آیه وارد شده اون روایات رو ما میخونیم. من این دو تا بحث رو با هم آوردم که یک جا همه روایاتی که در ذیل این آیه هست اون رو ان شاء الله بخونیم و در مورد صحبت کنیم سندن و متنن و یه مقدار فل جمله شاید تفاوت‌های بین اینا وجود داشته باشه که اون رو در ذیلش میخونیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.